الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما بقية الله الذي بيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء، واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله. عرض ادب و احترام و سلام محضر بزرگواران حاضر، آقایان عزیز و بانوان محترم، و الحمدلله رب العالمین که توفیق رفیقمون شد در دهه فاطمیه دیگری در محفل عزای حضرت ابا عبدالله الحسین و حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیها حضور پیدا کنیم. مجلسی که در آنیم فقدانی رو در ایام پیش به خود دیده است که پیش از حضور دوستان در این جلسه متوقع بودیم که در ابتدای در جناب آقای ادیب رو ببینیم و با او سلام علیکی کنیم و صاحب بیت و صاحب جلسه باشد. این قصه پرقصه قصه همه من و شماست که معلوم نیست تا پایان شب پنجم این جلسه از جمعی که با هم سخن میکنیم لاسی اما خود گوینده ضمانتی کند که تا پایان نشست پنجم میتواند یکدیگر را ببیند. به هر حال وجود او و روح او و تلاش او بر مجلس ما حضور دارد و من از سر وظیفه جلسه خودم رو آغاز می کنم، با اینکه برادران و خواهران گران ارج با ذکر صلواتی و فاتحتی به روح مرحوم آقای ادیب آغازگر و شروع کننده جلسمون باشند، با صلواتی بر محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. باری در این چند جلسه‌ای که محضر عزیزان به شرط حیات و توفیق خواهم رسید، یک بحث بسیار مهمی رو محضر شما تقدیم می‌کنم بر مدار و قرار فرهنگ حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیها. در شب نخست مقدماتی رو عرض می‌کنم تا برسیم به اون حوزه‌ای که باید برسیم. ما وقتی که از حضرت زهرا سلام الله علیها به عنوان فاطمیه سخن میگیم و این سخن گفتنمون به تهران و جلسه امشبمون و به ایران و جلسات این شبانمون و به آسیا و جلسات متمرکز او محدود نمیشود، در اقصای این نقاط عالم به نام حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیها در این شبان جلسه برپاست توسط یک گروهی که شما به آنها شیعه امامیه میگویید، شیعه جعفری میگویید. اینها برای رفتار خودشون یک عنوانی گذاشتن. اگر من از عزیزان بپرسم، برادران عزیزم، خواهران گران ارجم، که این جلسه‌ای که الان من و شما خدمتش هستیم که در سالهای پیش هم تکرار میشد، بلکه شما هم توفیق برگزاریشون این نشست‌هایی داشته باشید، چه عنوانی در دینداری شما داره؟ چه اتفاقی است این اتفاقی که الان من و شما دور هم جمع آمده ایم؟ آیا یک رسم ایرانیان است که برگزار می کنند؟ یک رسم شیعیان است؟ جز رسومات ماست؟ چنان که فی المثل ما ایرانیان رسم داریم که شب یلدا کنیم، ما ایرانیان رسم داریم فاطمیه بگیریم، چنان که ما ایرانیان رسم داریم در نوروز نوروز کنیم، در عزای صدیقه طاهره عزا می کنیم، جز رسومات ما ایرانیان است؟ ممکنه بفرمایید نه رسم نیست. باری رسم نیست، چیست؟ جزء مواسم شما ایرانیان است. اگر مراسم نیست مواسم، یعنی چنان که فی المثل در ایام پاییز و خریف ایرانیان بنا داشتند موسمی میکردند، مثال میزنم موسم مهرگان میکردند، این هم جزء موسم ما شیعیان است. یعنی ما در ماه خاصی به نام جمادی نخست یا جمادی دوم به لحاظ تنظیم زمانی دور هم جمع آمده، این جزء مواسم ما شیعیان است. فرمودید مراسم که نیست. سوال میکنم جزء مواسم است؟ یعنی بر اساس زمان بندی چیدمان شده است؟ جواب میدهید نه، مواسم ما هم نیست، ما از باب موسم ای رو برگزار نمی کنیم. بگذارید یک سوال رو تکرار کنم، اصلا مراسم و مواسم چیست که من میپرسم آیا فاطمیه برای شما مراسم است یا مواسم است؟ مثال بزنم، پدر بزرگ بنده فرض بفرمایید 20 سال پیش به رحمت خدا رفته است، ما رسم من این است که هر سال در شب جمعه‌ای که مصادف است با وفات آن پیر مرد، فرض بفرمایید به سر مزار او میرویم و خرمایی پخش میکنیم و فاتحتی میخوانیم. این رسم خانوادگی ما مشهدیان است. ممکن است در تهران شب جمعه چنین نکنند، در تهران رفتار دیگری انجام بدهند، این هیچ غید دینی برای او نیست، یک تعهد فیما بین من و عزیزانم هست، مراسم ماست. امسال میخواستیم تولد فرزندمون رو جشن بگیریم، تداخل پیدا کرد با یک مسافرتمون، فرض بفرم گفتیم آقا حالا ماه دیگه ما این کار انجام میدیم، اصراری که نیست در همون زمان انجام بدیم، ماه بعدی یا ماه قبلی دور هم نشستیم و شمعی رو چیدمان کردیم و فوت کردیم و دور هم خوش بودیم و برای هم دیگه هم ذکر خیر کردیم. مراسم و مواسم یعنی قراردادهایی که آدمیان با هم بستن. این قرارداد میتوانست تغییر پیدا بکند. علی سبیل المثال میدانید ما تقریبا تا ابتدای عصر مغول نوروز نمی کردیم، ما ایرانیان ما نوروزمون رو در خریف برگزار می کردیم. تا ابتدای دوره مغولان ما ابتدای مهر ایرانیان دور هم جمع می آمدیم و جشن می کردیم. برای ما رسم مهرگان رسم بسیار مهمی بود، آنچه که بعدها شد مهرجان. بعد از مغول اتفاقاتی افتاد که ما زمان رو چرخاندیم، در ربیع و بهار جشن گرفتیم. ممکن است شما در فرهنگ اروپایی و امریکایی زندگی بکنید، اتفاقا نه به خریف و پاییز بپردازید نه بهار، برای شما زمستان معنای خاصی داشته باشه، ژانویه برای شما معنای جدی داشته باشه، کریسمس نه به عنوان اعتقاد، به عنوان یک رسم برای شما انتظار جدی ایجاد کنه. اینها مراسم ما آدمیانه، مواسم ما آدمیانه. اما و هزار اما، اتفاقی در درون دین ما میفته که نه مراسم است نه مواسم است، بلکه خدای متعال از او به نام شعائر نام برده. وقتی میگیم فلان حادثه شعائره، یعنی رسمی نیست که با هم نشسته باشیم تعهدی کرده باشیم بر اساس تنظیمات و گردش روزگار تنظیمی کرده باشیم، شعائر است. کلمه شعائر رو مستظر هستید، اگر از دوستان بپرسم که به من هم خانواده های شعائر بدهید، خواهید فرمود که شعر و شاعر و شعور و تشعیر و مشعر و شعیر و قص الهازا. کلمه شعائر از شین و عین و را میاد، به معنای درونه، به معنای نفوذ. به شعر که میگن شعر در مقابل نثر، چون یک کلامیست که در جان آدمی نفوذ میکنه. به مو که میگن شعر، چون تاریست که در درون پوست آدمی نفوذ کرده. به مشعر که میگن مشعر، چون یک مکانیست که اون عقیده در جان آدمی نفوذ کرده. به گندم و جو که میگن شعیر، چون دانیست که در درون پوست نفوذ کرده. به شعور آدمی که میگن شعور، چون باوری در درونه جان آدمی قرار داره. به شعائر که میگن شعائر، یعنی نه یه اتفاق روبنایی که اگه نشد جا به جاش میکنیم، امسال نه سال بعد برگزارش میکنیم، وحی منزل که نیست آقا امسال این کار انجام بدیم. شعائر یعنی یه خط قرمز برای آدمی. برادران از دو کلمه داریم، یکیش بسیار منفیست، یکیش بسیار مثبت. یکیش بهش میگیم تعصب و متعصب، یکیش میگیم تسلب و متسلب. به من و شما آموختند نسبت به باورهای دینی خودتون متعصب نباشید، تعصب نداشته باشید. تعصب کلمه قشنگی تو دین ما نیست. تعصب و متعصب هرگاه به کار رفته معنای منفی داره. بهترین مکان پیدا کردن این کلمه هم نهج البلاغه علی است. در اونجا آقا فرمود تعصب از عصبیت میاد، اولین متعصب عالم ابلیس، و امام المتعصبین و سلف المستکبرین و عدو الله. تعصب یعنی چی؟ یعنی به یه اندیشه و باوری کورکورانه تمسک کردن، چنگ زدن، کوتاه نیامدن بی آنکه از سر خرد و فهم و شعور باشه. در قرآن کریم هست پیامبر خدا با مشتکین گفتگو میکرد که چرا بت میپرستید؟ اینها هیچ کاری نمیتونن انجام بدن. جوابشون رو خاطرتون هست؟ میگفتن انا وجدنا آباءنا علی امه و انا علی آثارهم لمقتدون. باباهامون میکردن، ما هم بر همون مسیر دیگه. ما به کار پدران متعصبیم. جواب قرآن چی بود؟ اولو کان آباءهم لا یعلمون شیئا وهم لا یفقهون. اگه پدراتون نمیدونستن و نادان هم بودن، چون بابام کرده دلیل انجامش میشه. ما میگیم تعصب. دین فرمود تو دین تعصب نداشته باشید، تسلب داشته باشید. با سات صلیب رو از همین میگیریم. تو خطبه حمام که اون راوی از آقا پرسیده بود متقین رو بازم آنالایز کن، تحلیل کن، وصف کن، بگو، از ویژگی هاش اینه: مؤمن صلیبون. مؤمن تو باورهاش نفوذ داره، باورها در جان او رسوخ داره، رسوخ اعتقادی، رسوخ برهانی، رسوخ دلیلی، رسوخ استدلالی، که هر اتفاقی بیفته این اعتقاد از جان او زائل نمیشه. این مقدمات رو عرض کردم که بگم فاطمیه برای شیعه امامیه نه رسمه که جزء مراسم او باشه، نه وسمه که جزء مواسم او باشه، بلکه شعائر اوست. وقتی میگیم شعائر اوست، یعنی آقای ادیب به رحمت خدا برود یا نرود، روزه باید برگزار بشود. آقای ادیب فرع روزه فاطمی است. من اوضاع مالیم خوب باشد یا نباشد، روزه صدیقه طاهره اصل بر اوضاع احوال مالی بنده است. من ایران باشم یا نباشم، فرع روزه فاطمی است. روزه فاطمی شعائر برای بنده است. همه فروعاتن نسبت به شعائر. وقتی میگیم شعائر، یعنی قصه، قصه اعتقادی خط قرمزه. وقتی میگیم شعائر، یعنی کامپلیمان نیست، یعنی تعارف نیست، یعنی گریتینگ نیست، دور هم جمع نیامدیم چون فامیل همو ببینیم، یه رسالت داریم پاسش میداریم. اینه مفهوم شعائر. اگر من نگاهم به روزه صدیقه طاهره سلام الله علیها نگاه شعائری باشه، متد و منهج ارتباطم با این شعائر خیلی فرق میکنه. اگر بگیم شعائر، میگیم آقا مگه تو شعائر شعور نبود؟ مگه تو شعائر فهم نبود؟ خرد نبود؟ در قرآن کریم خاطرتون هست خدا به چه عملی میگوید شعائر؟ یه مثال شعائر قرآنی بزنید آقایان عزیز. مربوط به چیه قصه است؟ حج. از چیزهایی که خدا بزرگش کرده بیلبورد تو قرآنش که این شعائره، فرموده حج. حج از شعائر خداست. من دو نوع میتونم حج کنم: حج حاجیانه، حج زاجیانه. میتونم حاجی باشم، زاجی باشم. یعنی چی؟ امام صادق توضیح میده یعنی چی. طرف گفت با حضرت صادق سلام الله علیه رفتم حج، دیدم عجبا دور خانه خدا چقدر آدم است و چقدر میچرخند و چقدر لبیک لبیک میگن. میگه به امام صادق عرض کردم یبن رسول الله و یبن رسول الله و ما اکثر الحجیج. او آقا این سال چقدر حاجی اومده. بلا فاصله آقا لاک خردگیر کشید فرمود اشتباه نکن، نه نه نه، و ما اکثر از زجیج و اقل الحجیج. چشاتو بشور دوباره نگاه کن، اینا که میبینی حاجی نیستن، زاجی هن. رجه زاجی از یه ریش هست. اینا فقط دادشو میزنن، حاجیشو نیستن. چون حاجی بودن خرد میخواد، حاجی بودن معرفت میخواد، حاجی بودن شعور میخواد، حاجی بودن دریافت میخواد. اینا ندارن این خرد و شعور و فهم و دریافتشون رو. یکی از نداشتناشون چیه؟ عدم اعتقاد به حجت اون زمان. یعنی به من امام صادق که امام زمانشونم، اینا کاری فقط دور خانه خدا میگه لبیک اللهم لک لبیک. مثل کسانی که دوره سیدالشهدا خاطرتون هست، امام زمان در روز هشتم حج حج و رها میکنه، برمیگرده میاد کربلا،
دو دسته میشن حاجی ها. یه عده‌ای که حاجی واقعی اند میگن حج اونیه که امامش باشه. اگه امام حج میره کربلا، ما میریم کربلا. بیشتر مردم میمونند، نگران این هستن که نکنه شونشون تکون بخوره، عرضشونشون مشکل پیدا کنه، نگران لبهی کشونن. اینا زاجی هن، اونا حاجی هن. در شعائر اونی که اصل و بیسه، اونی که نتیجه ایجاد میکنه، معرفت اون کسی است که در شعائر قرار داره. در شعائر اونی که مهمه اون شعوره، اون معرفته، اون رهیافته. و الا چه بسیار کسانی که حجاجند اما جزء حجاجند، یعنی رفته در حج، رفته دور خانه خدا چرخیده، اما معرفتی نداره به اون فضا. معرفت این کسی که به مهری سجده می کند بی آن که به خدای معتقد باشد، در نمازی قرار می گیرد بی آن که ایاک نعبد و ایاک نستعینی بگوید. من از این مقدمات میخوام به نتیجه برسم. پس فاطمیه یک، برای ما شعائر بود. دو، فاطمیه محل کسب شعور و محل کسب معرفت و محل دریافت است. سه، روزه فاطمیه یک محل معرفت گویی. اگر به ادبیات امروز بخوام صحبت کنم، لو جاز تعبیر، یه آکادمی است، یه حوزه است، یه محل گفتگوی معرفتی است. اگر شعائر است که شعائر است، اگر فاطمیه محل کسب معرفت است، پس روزه فاطمیه مدرسه است. و اصولا شیعه در طول تاریخ توسط همین حلقه ها و همین جمع ها و همین نشست و برخاست ها معرفت دینی جامعه خودش رو تنظیم و مدیریت کرده، تنظیم و مدیریت کرده. عزیزی که وارد جلسه فاطمیه میشه، گویندهی که در فاطمیه سخنرانی میکنه، باید به این عنصر پال، آقا من دارم میرم مدرسه، مدرسه فاطمیه. آقا من وقتی میگم مدرسه، پس کتاب و کورس و گفت و بگو و مگو داره. وقتی میرم مدرسه، من یک گوینده و سخنران نیستم که سخنی برانم، من معلمم، بدانم یا ندانم. اون صاحب شعائر سخنران مذهبی رو یه مبلغ میدونه، یعنی یه معلم، نه یه سخنرانی که آقا بنده رو دعوت در فلان دانشگاه میکنن، من سخنی میرانم، من آنجا موظف هستم یه تایتل به من داد تو این موضوع سخن بران. دغدغه مخاطبم ندارم، فهمید نفهمید، نوشت ننوشت، به من مربوط نیست. من مکلفم به یک سخن راندن و آن هم راندم. اما در فاطمیه من سخن نمیرانم، من مبلغم. و ما علی رسول الا البلاغ المبین. دنبال این بودم، چرا قطعش میکنیم میگیم و ما علی رسول الا البلاغ؟ غلطه. کی گفته و ما علی رسول الا البلاغ؟ و ما علی رسول الا البلاغ المبین. اگه بگید و ما علی رسول الا البلاغ، آقا من که سخنمو راندم، من که بلاغمو گفتم، میخواد به مخاطبم به درد بخوره نخوره، میخواد نتیجه بده، اما بلاغ مبینه. یعنی نمیفرماید بگو. دوستان بلاغ یعنی چی هستن؟ خود لغت بلاغ یعنی چی؟ بازش کنید جانم. نگفتن، رساندن، ابلاغ کرد. بلاغ و مبلغ گوینده نیست، رساننده است. سلمنا، زبانش ابزار رساندن. فاطمیه قصهش اینه، فاطمیه قصهش اینه که یک معرفتی، یه آموزهی در طول تاریخ بر تارک این مردمان، در همین همسایگی شما چند قدم آن طرفتن لای این شبوها در شهر ری، یک عزیزی آرمیده است به نام محمد ابن علی ابن بابویه قومی. به خطا میگیم بابوی، بابویه درست. محمد ابن علی ابن بابویه کلمه فارسیه، اویه یک پسوند ایرانیان است، مثل سیبویه، شیرویه، راهویه، خالویه، هر کی این پسوند داره قطعا ایرانی است، این پسوند عربان نیست، پسوند ایرانیان است. او یه به معنای دو تا معناست، یک به معنای ماننده، یک به معنای رائحه هست. میگم سیبویه، کسی که از او رایحه سیب استشمام میشه، و سیب در فرهنگ پارسی کنایه از تطهیره، یعنی معصومه، منزه، مبراست. یا شباهت، میگم بابویه، یعنی بسان مرحوم بابا محمد ابن علی ابن بابویه قومی. حالا به غلط ما میگیم بابه بی، اشکال هم نداره، وقتی بابویه بیاره تو زبان عربی وی تلفظ میشه. سیبویه نه سیبه بی، مسکویه نه مسکوی، شیرویه نه شیروی. و به سلاحازا محمد ابن علی ابن بابویه قومی تو همین شهرره بزرگ املوی که منطقه تهران رو هم پوشش میده، تو فاطمیه و تو رمضان و تو محرم برای ایرانیان قرن چهارم هجری منبر گیره. بعد منبراش و شاگردان نشستن نوشتن، شده کتاب، اسمشو میذارن چی؟ امالی. امالی سخنرانی های مکتوب کسانی به سان شیخ صدوق است، شیخ مفید است، شیخ طوسی. بعد من و شما سر این سفره حدودا هزار سال نشستیم، هزار سال نشستیم. کسی در زمان سداد لعین به آقای خویی گفته بودن رحمت الله علیه، آقا اگه صدام بخواد شما رو زندان ببره، بعیدم نبود شما حبس ابد بخوری. بگه از مجموع این کتاب خونت فقط دو تا کتاب میتونی با خود زندان ببری، شما چه کتابی رو انتخاب میکنی؟ من فکرشو کردم قبلا، یعنی احتمال میدادم. فرموده یکیش فلان کتاب، یکیش هم اعمالی صدوق. اعمالی صدوق که منبرای صدوقه، میگه باشه، منبرای صدوقی که توش حدیثای معرفتی به مردم آموخته، میراث حدیثی ماست. کتاب بعدش هم سفینة البحار مرحوم عباس. من فقیه الفقها اینو با خودم میبرم تو زندون. چرا شیخ صدوق تو محرم و فاطمیه و رمضان اینجور بحث میکنه که وقتی شما مینویسید میشه تکست علمی شما؟ میگه چون فاطمیه و محرم شعائره، چون من تو شعائر تو او رو مدرسه میدونم، مخاطبانم رو پرورش میدم، تربیت میکنم، اینم تکست و جزوه درسی مدرسه ای ما. پس ما به روزها این گونه نگاه بکنیم، قصه خیلی فرق میکنه، قصه خیلی فرق میکنه. در طول تاریخ عالمان عزیز ما بر اساس این متد و منهج مدیریت باورهای شیعه رو رسوندن به جامعه امروزی که من و شما در خدمتتون هستیم. باری جلسه ای که من محضرتون هستم، بر همین نمط و بر همین منهج میخواهیم با هم قدری گفتگو بکنیم درباره صدیقه طاهره سلام الله علیها، نه فقط به عنوان مظلوم، به عنوان یک معلم. از خطاهایی که ما شیعیان مرتکب شدیم اینه که جنبه های معرفتی علمی اهل بیت رو کمتر به سراغش میریم. اون دانشمند گفته بود که دو تا ظلم صدیقه طاهره شد، یکی دشمن به او کرد، یکی دوست به او کرد. یکی آن که دشمن او را در کوچه های بنی هاشم کشت، یکی دوست که او را در کوچه های بنی هاشم متوقف کرد. ما صدیقه طاهره را نیاوردیم توی زندگیمون. من الان سوال میکنم از جمعی که خدمتشون هستم، رفقای عزیز، برادران عزیز من، خواهران گران ارجم، چند تا حدیث از صدیقه طاهره حفظید؟ 20 حدیث حفظید؟ 15 حدیث حفظیم؟ 10 حدیث حفظیم؟ 5 حدیث حفظیم؟ این موجود حرفی برای گفتن نداشته؟ سخنی که به درد زندگی ما بخوره نداشته؟ ببین چقدر دشمن اوستاست؟ از ما فاطمه رو گرفت به عنوان یه معلم. حضرت زهرا سلام الله علیها، میرسن بحث حدیث خودشون تو فضا، عمر شریفشون چند سال بود؟ 18 سال. اهل سنت میگن 28 سال. اونها با ما 10 تا اختلاف سنی دارن. من اینجا میخوام یه آمار به شما بدم، میگم باشه قبول، سلمنا حضرت 28 سال عمر کرد نه 18 سال. ببینید به چه آماری میخوایم برسیم. ببینم حضرت زهرا که 28 سال عمر کردن، در کنار پدرشون زندگی میکردن یا در یکی از قاره های دیگر؟ در کنار پدرشون زندگی میکردن. بین ایشون و پدرشون رابطه شکراب بود، با هم قهر بودند، لامپتاک هم سخن نمی گفتن یا نه آقا ارتباط داشتن، حضرت زهرا رو پیامبر دوست داشتن، می گفتن ریحانه بهشت بهجت قلب منه، پس با ایشون گفتگو می کردن. عجب چقدر مهم. سوال بعدی، گفتگوهاشون ماه یه بار بود، سال یه بار بود، 20 روز یه بار بود، 40 روز یه بار بود؟ نه، علی‌القاعده حداقل یه روز هر روز باید صحبت می کردن. فاصله منزلشون کجا؟ اینا تو خونه هم زندگی میکردن. ازدواج هم که صدیق طاهره کرده میگه در با هم فاصله داشتن. سوالم اینه، اگر این زن 28 سال زندگی کرده با پدرش که پیامبر خداست، که با هم صحبت کردن قهر نبودن، ما باید از حضرت زهرا تو کتابای شما اهل سنت چند تا حدیث داشته باشیم؟ 28 سال، آقا سالی فقط 2 تا سخن پیامبر به فاطمه گفته باشه، فقط هر 6 ماه یه بار، نه بیشتر، هر 6 ماه یک بار. 28 سالی خانم عمر کرده، بگید از 10 سالگی هم حضرت به ایشون سخن گفتن، قبلش بچه متوجه این امور نمیشد که. 2 تا 18 تا ما باید ازشون حدیث داشته باشیم یا نه؟ ما 40 تا حدیث از فاطمه تو کتاب شما داریم؟ 30 تا داریم؟ 20 تا داریم؟ خودشون میگن والحدیث واحد، یه دونه. 28 سالی خانم زندگی کرده به طبق نقل شما کنار پیامبر خدا، یه دونه حدیث نقل کرده از پیامبر خدا؟ یه مثال بدیل بزنم، یه موجودی هست 14.5 سالشه، از یه شهری میاد مدینه، عرب نیست، پسر جوان و نوجوان، نام ابو هریره، پیامبر که فوت میکنن، این آدم 16.5 سالشه. این آدم تعداد احادیثی که من صحت و سقم میشه فعلا کار ندارم، بحث دیگه است، احادیثی که از پیامبر نقل کرده بیش از 20,000 حدیث. من درود میگم به این دشمنی که اینقدر دقیق میبینه. آدم وقتی دشمنشم یک دشمنی قشنگ به قول عرب ها مدروس میکنه با برنامه، میگه باری کلا چقدر خوب برنامه ریزی کردی تو دشمنیت. من میگم چقدر خوب اینا دیدن، یه بار صدیقه طاهره رو کشتند، یه بار معارفش رو گرفتن ذبح کردن. الان یه بچه سنی میخواد فاطمه زهرا رو توی کتابای خودش رو پیگیری کنه، چی پیدا میکنه؟ حدیث واحد. اونم چیه حفظید؟ کدوم حدیثه؟ الجار ثم الدار. خدا حافظ. فاطمه دیگه وجود نداره، تمام شد. بیا تو فرهنگ خودمون. در فرهنگ خودمون چی؟ به لطف خدای متعال، به لطف اصحاب، به لطف دانشمندان ربات، به لطف دانشمندانی که جان تو این قصه دادن، ما حجم حجیمی از بیانات نورباران حضرت صدیقه طاهره دست داریم تو مبانی شیعه خودمون. و تو فاطمیه بعد به ما گفت آقا برو تو مدرسه صدیقه طاهره، درس او رو ببین، متن او رو بخوان، با مرام او زندگی کن. من میام تو فاطمیه که بگم یه معلم معصومی هست به نام زهرا که او میتونه، نه اینکه میتونه، از او باید زندگی کردن رو آموخت. بیانات خانم رو من تو 3 بخش تقسیم بندی میکنم. 1، معمولا اصفهان که دیگه من سال خاص میرم، رفقا عادت کردن تقریبا روزه ای نیست کسی بدون قلم و پاپیروس بیاد. اگه قرار بشه روزه بشه مدرسه دیگه، ما وقتی میایم روزه مگه میشه اومد روزه بدون قلم و کاغذ؟ اگر روزه بشه مدرسه، اگر نه بریم آقا یه احساسی و بعدم یه اشکی انشالله بریزیم و سبک هم که میشیم دوستان رو هم میبینیم. این مرام روزه شیعه نبوده هیچ وقت. گفتم صدوق ها وقتی روزه میخوند حدیث مینوشتن، میشد کتاب و تکست. بیانات صدیقه طاهره تو 3 تا بخش قابل تقسیم. 1، احادیث دعایی حضرت زهرا. ما یه بخشی از کلمات حضرت فاطمه دعاهاییست که خانم میخونند. میدانید دعا لولش و سطحش تو مباحث معرفتی از غیر دعا بیشتره. چرا؟ چون یه پیامبر عزیزی که یک فاعله، یه قائله، او در بالاترین رتبه است، اما یه بیخرد بیسواد جاهلی مثل من از پیامبر سؤالی میکنم، حضرت به من جواب میدن بر اساس عقل کی صحبت کردن؟ خودشون یا من؟ من یعنی او یه لباسی میپوشونه که به اندازه قد و قواره لاغر من جور در بیاد. اما بعد یه بار هست پیامبر خدا با علی سخن میگه، گوینده رسول الله، شنونده علی ولی الله. اون موقع سطح معرفتی چیه؟ بسیار بالاست. حالا تو خود حدیث مفصل بخوان، اگر گوینده صدیقه طاهر است، مخاطب الله است، چه سطح معرفتی اونجا تبادل میشه؟ گوینده صدیقه است، فاطمه است، زهرا است، کوثر است. به کی؟ به خالق زهرا. دعاهای حضرت صدیقه طاهره یه بخش فوق العاده مهمی در مباحث معرفتی ما داره. دعا هم ببینید، دعا تو فرهنگ دینی ما بوسیدنی رو سر گذاشتنی نیست، دعا مطالعه کردنیه، درس گرفتنیه، چون دعای روش بیان معارف بوده. مرحوم علامه امینی رحمت و سلام خدا بر او باد میگه دو تا مدرسه تو شیعه هست که فقط مخصوص ایناست، غیر امامیه ندارن، مدرسه دعا، مدرسه زیارت. من تو دعا خانی، معرفت خانی و معرفت دانی میکنم. پس یه بخش بیانات خانم دعاهای خانمه. دو بخش دیگری داره بیانات صدیقه طاهره، دعا نیست، کلمات حدیثی صدیقه طاهره سلام الله علیه است. امشب میخوام یکیشو انتخاب کنم با هم پنج شبی صحبت کنیم انشالله و امثالشون. یا ادعیت و فاطمت زهرا هست یا احادیث از زهرا است. این احادیث رو من دو بخشش میکنم. یک، احادیث اعتقادی، احادیث اجتماعی تربیتی کاربردی. خدا رحمت کنه، اولین کسی که این کارو کرد مرحوم گلپایگانی بود. مرحوم گلپایگانی نشست کتاب نوشت به نام مسند و فاطمت زهرا، یعنی مجموع احادیث از زهرا غیر دعاها، جمع کرد شد مسند فاطمی زهرا، چاپ شد این کتاب. بعد هم دانشمندان دیگر و دیگری، این کتابی آقایان تو همین سال قبل منتشر شد، از اون کتابایی هست که زائر و روزخان از زهرا حتما باید تو خونش باشه. این کتاب حکمت نامه فاطمی. آقا من باید بدونم اینی که میرم تو روزش واسهش عشق میریزم، او چی واسه گفتن داره؟ حرفش چیه؟ یه مثال غیر شیعی بزنم برای شما. یه موجودی هست، نمیدونم عزیزان چقدر این آدم رو میشناسن، به نام آگوستین. آگوستین رو میشناسن دوستان؟ خیلی مهم آگوستین. آگوستین حدوداً 450 سال قبل از پیامبر اسلام وفات کرد، یعنی قبل از مبعث او فوت کرد. آگوستین یه جوانی بود در عصر عیسی ابن مریم، به عیسی و مسیحیت معتقد نبود، خانواده بسیار متدینی داشت، خودش پسر عطال بطالی بود. میگه که با رفقا رفته بودیم در روم، مشغول بازی بودیم در یکی از باغها، من توی اتاق با دوستان نشسته بودم، دیدم چند تا بچه رفتن از یه درختی بالا، دارن یه شعری میخونند، یه سرودی میخونن، که این سرود یه گوشواره‌ای داشت که همه اینو با هم تکرار میکردن، اونم این بود: تول لگره، تول لگره. لگر از همین کلمه کالج میاد، ما کالج از همین ساختیم. بگیر و بخوان، بگیر و بخوان. میگه من تو اتاق که بودم احساس کردم اینا دارن با ضمیر خداخداگاه من حرف میزنن. از اتاق آمدم بیرون، من یه کتابی روبروم افتاده رو زمین، انجیل بود، بازش کردم، دیدم این آیه آمد: نه در پیروی از هواهای نفسانی به جایی خواهی رسید، بلکه در پیروی از مسیح. این سفر پیدایش مسیح، سوره پیدایش. کتاب بست، از بازی و تفریح و عطال بطالی عبور میکنه، میره تبدیل میشه به یک قدیس بزرگ که بهش میگن سنت آگوستین، یعنی قدیس، قدیس آگوستین. کسی که به مقام پاپ میرسه باید داره سر قبر سنت آگوستین قسم بخوره. همه واسه چی گفتم؟ یک کتاب داره سنت آگوستین به نام مناجات، توبه نامشه. بگم چند صد بار این کتاب چاپ شده، بگم یک مسیحی کاتولیک افتخارش اینه کلمات سنت آگوستین رو حفظ میکنه، بحث میکنه، بگم سر عقل تو کلیسا یه دختر کاتولیک، یه پسر کاتولیک هنرش رو این میدونه که من سر عقل خدا رو و عیسی رو به حق سنت آگوستین قسم بدم که خوشبخت بشم. یعنی یه متن دارن که معصومش نمیدونن، زندگی نامه خودشه، مناجات های توبه نامه خودشه، اینجور بهش میپردازن، اینجور میپردازن. من نباید افسوس بخورم که منی که روزه میگیرم و روزه میرم از کلمات این مظلومه چند تا بلدم، تو دعاهایی که این همه میخونیم توی خونه دعاهامون چند نفرمون تا حالا تو دعاهامون دعای صدیق طاهره رو خوندیم، قنوت هایی که میخونیم تو قنوت چقدر دعاهای زهرا وجود داره. اینو ما بهش میگیم تسلب که اول ساعت گفتم، یعنی به یه اعتقادی از سر درون باور داره. زهرا سلام الله علیها برای او امر بیرونی نیست، یه امر درونیه. امر درونی یعنی چی؟ امر درونی دانشجوی عزیز من که با کلی مصیبت های هزینه های اقتصادی اپلای میشه فلان دانشگاه غربی، دست خودش و خانمش رو میگیره میره اروپا آمریکا، با چقدر سختی که درس بخونه، هشتش گروه نوهش با این اوضاع احوال قیمت ارز، میره اونجا محیط غربت، هنوز چند ماهی نشده واتساپ میکنه آقای فلانی یه فایل برامون میفرستی واسه محرم؟ واسه چی عزیزم؟ اوضاع احوالت مگه خوب شده؟ نه آقا، ما اوضاع احوالمون خوب نیست، هنوز توی این شهر جا نیفتادم، اما تو دانشگاه یک محل کوچیک گرفتم، یه روزه برای سید الشهدا دارم برپا میکنم. چرا؟ چون من روزه رو شعائر میدونم، مهم نیست اینجام اونجام اوزام خوبه اوزام خوب نیست، این چون شعائر منه همیشه و همه جا پای داره، همه جا میمونه چون شعائر منه. ما توی این جلسات باید از کارهایی که بکنیم تبادل کنیم با همدیگه معارف و زهرا سلام الله علیها رو سه بخش کردم: دعاهای خانوم، دو احادیث خانوم که به دو بخش تقسیم میشد، احادیث اعتقادی معرفتی، احادیث اخلاقی اجتماعی کاربردی. در نشسته امشب این پایانه وقتی که من دارم، یه سخن از کلمات دعایی حدیثی کاربردی صدیق طاهره سلام الله علیها رو انتخاب میکنم که ببینیم یعنی چی. اولا همون حدیث الجار سمددار رو هم درست متوجه بشم. این حدیث دو تا معنا داره، یکی الجار سمددار به همون معنایی که شما میدانید، یعنی چی؟ یعنی دعا کن واسه همسایه، اول واسه بعد واسه خودت. اما یه معنای معرفتی دیگه هم داره. اومدن پرسیدن که یا رسول الله و یا بنت رسول الله، میخواییم خونه بخریم آقا خانم جان، آقا میخواییم منزل تهیه کنیم، من کجا منزل بخرم خوبه؟ بالای شهر باشه، پایین شهر باشه، دم مسجد باشه، اونور باشه؟ یک کد و تعلیم داد، فرمود الجار سمت دار. قبل از اینکه بپرسی خونه چند متره، بپرس کارکرد تربیتی اون محل چیه؟ من توی اون محل مدیریت تربیتی میشم یا نمیشم؟ فرزندان من از اون کوی، از اون محله تربیت میگیرن یا نمیگیرن؟ برای تربیت مهم باشه سمت دار، بعد خونه مهم باشه. یعنی پس قصه دیگری هم هست. یکی از بیاناتی که امشب محضر شما میخوانم که هیچ کدوممون تو این جلسه بانو باشیم یا آقا باشیم، سنمون هر چه میخواد باشه، استثناء نمیتونیم بکنیم که این حدیث به کار من نمیاد، هممون درگیرشیم بدون استثناء، این کلام نوربارانیست هست که از وجود مقدس خانم خدمت شما میخوانم با صلواتی به امیرالمومنین سلام الله علیه. در یکی از کلمات حضرت زهرا سلام الله علیها ما این سخن رو میبینیم: به خدای متعال عرض میکند اللهم
فرقنی لما خلقتنی له، خدایا فرقنی. یعنی چی فرقنی؟ آزادم کن، سرمو خلوت کن، فراغتم ببخش. با قین فرقنی، خدایا سرمو خلوت کن. واسه چی؟ لما خلقتنی له، واسه اون چیزی که توی خدا من زهرا رو واسه او خلق کردی. این حدیث سه تا پاره داره، سه قسمت و پارت داره. یک، فراغت، در مقابلش اشتغاله. آقایان عزیز، بانوان گرامی، ممکنه خیلی همون تو این جمع یا هممون اینقدر سرمون شلوغ باشه که به تعبیر پارسی میگیم اینقدر شلوغم مجال خارانیدن سرم نیست. یعنی پس بیکار نیستیم، عطال بطال نیستیم، سرم شلوغه. بانو باشم یه جور، آقا باشم جور دیگه. اما بلا فاصله فاطمه میپرسد سرت شلوغ است؟ در و از یه قاعده است. من تو جمع بپرسم آقا آزادی خوبه یا بده، شما قبل از اینکه جواب بدید باید ازم سوال کنید، بفرمایید آزادی در و آزادی از. بگو آزادی تو چی؟ بگو آزادی برای چیزی؟ آقا من آزادم به مردم ظلم کنم؟ نه، تو حق، آقا این که داری حق منو سلب میکنی. میگه من حق تو سلب نمیکنم، چون اصلا همچین حقی نداری که بخوام سلبت کنم. پس آز یک سری سوالاتی هست، بهش میگن به لحاظ فرنگی کامپلکس کوئسشن، سوالات معمایی. قبل از اینکه جواب بدی اون سوالو بازش کن، بعد جواب بده. اگر من از برادر عزیزم بپرسم آقا معذرت میخوام، بی ادبی میکنم، خیلی ببخشید منو، شما به بدهکاراتون چک عنایت میفرمایید یا پول نقد لطف میکنید؟ آقا بفرمایید که اشکال نداره من چک بدم. بفرمایید نه من آقا پول تقدیم میکنم. هر چی بفرمایید چی قبول کردن؟ بدهکار بودنشون. قبل از اینکه بگن من چک میدم یا پول نقد، باید بفرمایید چی گفت من بدهکارم، تایید کن بدهی منو، بعد من بگم این گونه یا اون گونه. یکی از سوالات اینه، اشتغال و مشغول بودن و وقت سرخار نداشتن خوب است یا بد است؟ قبل جواب بفرمایید اشتغال به چی؟ اشتغال تو چی؟ تا بگم خوبه یا بده. مگه هر مشغول بودنی خوبه؟ مگه هر بیکاری بده؟ بعضی بیکاری ها خیلی خوبه، بعضی اشتغالات خیلی بده. صدیقه طاهره میفرماید اشتغالی خوبه که تو مسیری باشه که خدا تو رو واسه او خلق کرده. چند تا مثال بزنم. پدر عزیزی میشناسم، نازنین 6.5 از منزل میره بیرون، گمان میکنم تو این تایم این ورسالی 10 روب میاد خونه، نهارم نمیاد خونه. به تعبیری 2.5-3 شیفت کار میکنه. اونجور هم نیست که بگیم اگه کار نکنه نون سفرش نیست. میپرسم که مرد به کجا چون این شتابان؟ سوال، این آدم مشغوله یا عطال بطاله؟ او آقا مشغوله، اینجور ابر مشغوله. تفلی 6 میره 10 میاد. من ازش میپرسم به کجا چون این شتابان، واسه چی اینقدر میدوری که هیچی، میکشی خودتو؟ چی جواب میده؟ میگه فلانی من 3 پسر دارم، من پسر جوان دارم، خب خودم 20 مستأجری کشیدم، عهد کردم 3 آپارتمان نقلی تهیه کنم، هر کدوم به نام پسرام بزنم، دست زنشو گرفت رفت خونه، مستأجری نکشه. من سوال میکنم این آدم داره کار بدی میکنه؟ کار بدی میکنه؟ اما سوال میکنم پدر عزیز، به بچه هات آپارتمان میدی به قیمت چی؟ یتیم بزرگ شدنشون؟ پدر رو ازشون میگیری به جاش آپارتمان میدی؟ بچه پدر نداره که،
اصلا نیست باباش در خونه. بعد من میدونم این بچه هایی که قرار ایشالله به حق پنجتن 10 سال بعد هر کدوم یه قوطی کبریت و آپارتمان بگیرن الان به چه بلاهای تربیتی اخلاقی دچار، چون بابا نیست بالا سرش. اینجا وقتی که تو روزه فاطمیه خانم میپرسه ای عزادار من مشغولی، اما مشغولی به آنچه که خدا تو رو برای او خلق کرد؟ خدا گفت اینجور بدو به شکلی که زندگی تو نبینی؟ از حال زندگی اصلا خبر داری تو؟ حال خانمت خوبه؟ حال بچه هات خوبه؟ ببخشید حال خودت خوبه؟ کی ضمانت میکنه این آپارتمان ها رو تو بگیری؟ یک، کی ضمانت میکنه بچه هات برسن به سنی که برن تو آپارتمان ها؟ دو، کی ضمانت میکنه رفت تو آپارتمان چرخ عالم یه جوری نچرخید همین آپارتمان رو بذاره به فروش که درد و زندگیشو درست کنه؟ کاش به جای آپارتمان به او شعور میدادی، او رو مرد بار می آوردی. خدایی که به تو لطف کرد به او هم عنایت میکنه. این یک مصداقشه. خدایا منو فارقم کن لما خلقتنی له. سالها قبل، خیلی قدیم، خیلی حرف مال زمان جوانیست، یک مشاوری داشتیم با مراکز مددکاری دارو تعدیب به قول قدیمی ها. زندان نیست اما زندانه، زندان کوچولوه. بچه هایی که سندشون کمتر از زندان اصلی میبرنشون بچه ها رو اونجا. یه دختر خانمی رو به جرم پخش اکس گرفته بود، مواد چی روانگردان. طفلی پنیر میفروخت، پنیر مثلثی میفروخت، نمیدونست که زیرش رو چی جاسازی کردن. پنیر میفروخت، از پنیر سود میگرفت اما زیرش قرص جاسازی کرد. بچه ها گرفته 16 سالش 15 سالش. طبق رسم یک ورقه میذارم جلوش که خودشو معرفی کن. ما این ورقه رو به عنوان محل شناسایی او نوشته بود که من پدر و مادر ندارم. ما به عنوان یک کیس یتیم با او ارتباط برقرار میکردیم. خب بعد از چند وقت شماره ملیاشون رو آگاهی پخش میکنه و کل اطلاعات کاملشون میگیرن. یهو به ما گفتن فلان ای بیا این ورقه رو ببین. دیدیم که عجبا، مامان جونشون فلان خانم دکترن، فوق تخصص ارتوپدی. آقا جونشون استاد دانشگاه ایکس هم رشته جامعه شناسی. خواستیمش. چرا دروغ گفتی؟ من دروغ نگفتم. مگه بابات فلان دکتر نیست؟ گفت چرا. مگه مامانت فلان خانم دکتر نیست؟ چرا؟ گفتم چرا گفت من یتیمم؟ من یتیمم. از ما اصرار و انکار. آخر زد زیر گلی گفت آقا مامانیو که نبینی مگه جمعه ها مگر عمل نداشته باشه؟ باباییو که نبینی مگر پنجشنبه جمعه اگر همایش نداشته باشه؟ جالب بود همون موقع ما داشتیم با ایش صحبت میکردیم پدرشون اسپانیا مشرف بودن، چون همایشی بود در چجوری نمیدونم اوضاع احوال تسالم اجتماعی. مادرشو خواستیم، مادرش خب عکس بچه رو به دادگاه ها و کلانتری ها و پزشکان داده بود. من بهشون عرض کردم خب رشته ارتوپدی رشته ای هست که زنان کمتر اونجا حضور دارن، یعنی معلومه خیلی تلاش کرده به اینجا رسیده. گفتم بانوی محترم، در درست کردن استخوان شکسته مردم شهر استادی خبر نداری. تمام استخوان بندی وجود بچه از بین رفته، مامانش ارتوپده. زهرا به او میفرماید چقدر شلوغ سرت تو امری که خدا تو رو واسه او خلق نکرده. خدا گفت اینجور بدو؟ خدا گفت اینجور خودتو از بین ببر؟ خدا گفت نبین اطرافت چه خبره؟ یا خدا فرمود تو زندگی حرکت کن نه خودکشی؟ فرمود اونی که به عهده شماست یه بخشش تأمین مسائل اقتصادی است، بخش دیگرش مرباهای شما هستند که من و شما مربی او هستیم. مادر گران ارج، چقدر من در زندگیم به فکر درون زندگیم هستم. بانوان جلسه ما که انشاءالله استثنان الحمدلله مثل آقایان عزیزمون. آقای اومده میگه فلانی بانوی منزل من در شبانه روز به طور میانگین 6 ساعت تو اینستاگرام و واتس آب و تلگرام. این خانم سر شلوغ هست یا نیست. آقا فرصت اصلا نداره بنده خدا، ما سه تا بچه داریم، سه تا بچه داریم، مامان این بچه ها جای دیگه هم تو فضای مجازی هم از حقیقت غافله. اگر میام روزی زهرا سلام الله علیها صدیقه طاهره ارواح و نافداها غیر گله گله عش ریختن من، گله گله معرفت آموزی از من میخواد.
من به دوستانم الان یه ماهانیم یه اتفاق الحمدلله تو ایران ما میفته دیگه، نمیدونم شب عید تو حرم علی ابن مسترزا چند میلیون هم چند آقا چقدر هم نمیدونم دیگه. شما سه ساعت چهار ساعت قبل سال تحویل بری که یک گوشه سند جا گرت بیاد دیگه. سوال بگید یه میلیون،
این یه میلیون ظاهر جایگاه و ارزششون پیش از رضا یه اندازه است؟ یه اندازه است؟ چواش پن به چی فرق میکنه؟ کی با ماهان اومد کی با کاسپیان؟ اعتبارش به اینه؟ کی با ماشین شخصی اومد؟ شاسی کدوم ماشین بلنده؟ نه، اونی که به مرام علی ابن مسترضا نزدیکترش، اونی که زندگیشو عرضه میکنه به امام رضا، حضرت اونو بیشتر میپسنده، او عزیزتره واسش. خدایش رحمت کناد مرحومای بهجت رو، ازش در دستی که از رفقا پرسید آقا جون تمام 6000 اندی آیات قرآن رو بخوای بگی مهمترین آیه تربیتی قرآن کدوم آیه است؟ تو که ملایی، تو که فقیهی، تو که چی؟ تو چی میگی؟ خیلی سوال مهمی ها. این همه آیه قرآن که همش تربیت است و هدایت است، هدن لناسه، اصلی ترین آیه تربیتی قرآن چه آیه است؟ فرمود معلومه کدوم آیه است؟ قو انفسکم و اهلیکم، خودتو به چسب و زن و بچت، خودتو به چسب و خونوادت، مراقب کانون خانواده خودت باش. او بپایید انفسکم، خودتونو و اهلیکم. این دعای صدیقه طاهر است، اللهم فرقنی، خدای سر من زهرا رو خلوت. او به در میگه که من دیوار بشنوم، فرقنی لما خلقتنی له، تو چیزی که من رو برای اون خلقم کردی. من برای این حدیث رو عمل کنم اول باید بدونم خدا منو واسه چی خلقم کرده اصلا، من باید به کجا برم، من جوان دانشجو خدا از من چی میخواد، من بانوی جوان خدا از من چه توقعی داره، تا بعد بگم من تمام زندگیمو میکوشم برسم به این قصه. امشب که شب اول رو به تلنگو رو زدم به اصل خودم و به اصل قصه، یا خانواده هامون. آقایان عزیز، این سخن رو من زیاد تو جلسات گفتم، ببخشید ناراحتتون میکنم، اما آدمی که رو گسل زندگی میکنه باید بهش گفت رو گسل داری زندگی. هی تعارف و تملق کردن هنر نیست. من یک ادعا اعترافی میکنم، از باقی درسم اینه، کارم اینه، زندگیم با افراد اینه، یه طوفانی وزیدن گرفته، نه به عبا رحم میکنه، نه به چادر رحم میکنه، نه به مذهبی رحم میکنه، نه به قومی رحم میکنه، نه به روزه برو رحم میکنه. طوفان تند بادی تو عالم داره میوزه، دهانم بسته است، حق ندارم مشاوره هامو این بر اونور بگم که تو خانواده های مذهبی ما چه خبره، مشکلات تربیتی تو روابط همسران ما چه خبره. دهانم بسته است که بگم آمار طلاق و هبوط زندگی ها تو شهرهای مذهبی ما مثل قم و مشهد چه خبره. تهران و اصفهان که طبقیتشون نیستن تفیا در مقایسه با اونجا. دهانم بسته است که بگم ازدواج های سفید در اون خانگی ما ها چه خبره. ازدواج سفید نه اون تعریف درونی، یعنی فقط محرم همه، قلبشون همسر هم نیست، فقط زندگی میکنن که مردم حرف در نیارن. نمیتونیم بگیم بین پدران و پسران ما چه خبره، اما میتونیم بگیم آقا یه راه براش هست که تو روزه صدیقه طاهره به خودت بیا هزار گوینده، که چی؟ به چسب زندگیت، به زندگیت. بم که زلزله آمده بود، آقا اینو میگم دعا میکنم عزیزمون تشریف آوردن، بلکه زلزله آمده بود، خب بچه های هلال احمر میرن برای اموری که باید برن. همیشه تو این مباحث یه سری کارهای آماری تربیتی روانشناسی هم میشه، یه عده مشغول در آوردن جنازه ها و یه عده هم کار تربیتی روش کلی برنامه میشه کار انجام داد. آمارا میگفت آقا اینقدر زلزله شدید بوده همه چی ریخته بود، حتی ساختمانای نوساز بتونی ریخته بود، فقط یه چی مونده بود. چیا؟ نخلا مونده بود، درخت خرمه ها مونده بود، ساختمون سه سال ساخت بتونی ریخته بود، درخت خرمای چند ده ساله مونده بود. واسه چی؟ درخت رو در خاک می سازم، ساختمون رو بر خاک می سازم. من اگر خانوادم رو در خاک تربیتی بسازم، هر طوفانی می خوای بیای بیا، می دونم چی تربیت کردم. من و شما که زورمون به عالم نمی رسه بچلونیم بچکنیم، نمی خوام عالم اینجوری باشه، مگه دست من و شماست؟ امروز این مشکل، فردا اون مشکل، تو این شهر اون، تو اون شهر اون، تو این قاره اون، تو اون قاره. من فقط زورم بهش میرسه، خونوادم، خونوادم برنامه ریزی میگم تو شبای بعد. یعنی چی خونوادم؟ این خونوادم تو فرهنگ دینی ها معانیش یعنی چی؟ چه بکنم قو انفسکم و اهلیکم کردم. اگه اینو تنظیم کنم آرومم، اینو تنظیم کنم درست حرکت میکنم، نگران خیلی از امور نیستم. و به خود حضرت زهرا سلام الله علیها قسم، به علی فاطمه قسم، به محسن زهرا قسم، این بهترین کاری است که حضرت زهرا از عزاداراش میخواد. مراقب زندگیاتون باشید، نظر زندگیاتون بخوره زمین، سست باشه، خوش باشه، عفن باشه. من مادر شما نمیتونه ببینه. اگر میخوام ناصر و عزادار حضرت صدیق طاهر ارواح و فداها باشم، به زندگیم بپردازم از باب او انفسکم و اهلیکم، نارایی که در آیات بعدیش آمد. از توجه اسخاق برادران و خواهران گران عرض بسیار متشکرم. انشاءالله در نشست های بعدی گفتگومون رو ادامه میدیم. تا برادر عزیزم تشریف میارن ما دعای فرج آروم آروم با هم میخونیم. اللهم کن لولی یک الحجت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلوات خلق فرمي.